بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان تبیین قواعد و روش‌هایی است که در کتاب فتح الملک العلی که نوشته عالم اهل سنت هست از علمای معاصر که متوفای 1380 هجری قمری هستند، احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری، 9 تا روش را ایشان مطرح کرده به عنوان المسلک، مسالک 9. اولین ضابطه، یعنی اولین قاعده و روش این بود که معیار در صحت روایت 2 چیز است و نه بیشتر. یکی این که راوی عادل باشه و دیگری این که از ضبط و حفظ قابل قبولی برخوردار باشه. و عبدالسلام ابن صالح یا همون ابو السلط الحروی هر 2 ویژگی را داشتند. این قاعده اول، حالا توضیحاتی داشت مطالبی که بیان کرد. روش یا قاعده دوم این بود که نسبت به عبدالسلام ابن صالح جرحهایی قطعهایی داریم، ولی عالمان اهل سنت حتی در صحاح کسانی را روایتشون را قبول کردن، صحیح شمردن، که قطعها و نکوهشها یا مذمتهای شدیدتر از اونچه که برایشون نقل شده داشتند. در خود صحیحین هم مواردی را نام بردن که اینها بودن. این هم یک قاعده بود. قاعده سوم این که اگر یک حدیثی فرضاً ضعفی داشته باشد که صحیح به شمار نرود و متابعاتی داشته باشد، حدیث ضعیف بر اساس متابعات تقویت میشه و تصحیح میشه و حدیث مدینة العلم از ابو السلط الحروی که نقل شده است از ابن عباس این متابعات را داره که اینا را هم نقل کردن و بیان کردیم، صفحه 103 تا 110. 4 قاعده این بود که حدیث اگر ضعف هم داشته باشد، ضعیف باشه، با وجود شواهد، که فرقش با متابعات این شد که در متابعات الفاظ هم همانند حدیث لفظ، ولی در شواهد معنا و مضمون مطابقت داره ولی لفظ متفاوته. و حدیث مدینة العلم شواهد بسیاری داره که این شواهد را هم در جلسات قبل خوندیم، صفحه 113 تا 123 همین کتاب فتح الملک العلی. 5 روش و قاعده که در پایان جلسه قبل اشاره شد، توضیح دیگه وقت نشد توضیح بدیم و عرض کردیم که دوستان اگر وقت کردید خودتون مراجعه بفرمایید، و آن این است که حدیث مدینة العلم غیر از این که از ابن عباس روایت شده است که همین مورد بحث بود، که ابو السلط الحروی از ابی معاویه و او از اعمش و او از مجاهد و از ابن عباس روایت کرده، این از صحابه دیگری هم نقل شده است که حالا 2 نمونه اشان چون مشهورترن معروفترن اونا رو نام برده. یکی از امیرالمومنین علیه السلام که صفحه 127 تا 133 ایشون نقل کرده، و دوم از جابر ابن عبدالله انصاری که از صفحه 135 تا 139 این مخارج را، یعنی این روایت از صحابه را هم نقل کرده. حالا به نظرم بد نیست که یک مختصری ما هم به این اجمال ازش عبور نکنیم، یکم باز بشه بهتره.
ما در تقریبا افراد فرق میکنن با
روحیتی از امن موقع زیادر تم شده؟ فرق میکنن، بله افرادشون. نه مثلا حالا ملاحظه کنید، من یکیش رو بخوانم بد نیست، میگوید ان الحدیث له مخرجان آخران مباینان للمخرج حدیث، مخرج حدیث ابن عباس. دو تا دیگه در واقع مصدر، حالا مخرج این مصدر هم داره که این حدیث نقل شده، قد حکم لكل واحد منهما على انفراده بانه صحيح ايضا، که هر یک از اینا هم به صورت جداگانه صحیح شمرده شده. وقد تقرر ان من تمام صحت الحديث تعدد مخارجه و تباینها. اینم یه قاعده است که صحت حدیث تقویت میشه، یعنی دیگه درجه صحت میشه تکمیل میشه. من تمام صحت الحدیث این است که مخارجش هم متعدد باشه، یعنی از صحابه متعددی نقل شده باشه. اما المخرج الاول فمن حدیث علی ابن ابی طالب علیه السلام، بعد ایشان سلسله سند خودش را میگوید کتب الیه طیب ابن محمد، و همچنان نام میبره که اینا مشایخ حدیث خودش را نام میبره ایشون، این نویسنده کتاب، تا میرسه به حدثنا محمد ابن جریر که مراد تبریست. این تا تبری خود ایشان این سلسله مشایخ روات را که از اونا نقل میکنه میگه تا میرسه به ابن جریر. حدثنا اسماعیل ابن موسا، حالا ابن جریر تبری اینجور نقل میکنه، حدثنا محمد ابن عمر الرومی، حدثنا شریک عن سلمت ابن کوهیل عن سوید ابن غفله عن سنابحی عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا دار الحکمه و علی بابها، که گفتم خدمت شما این دوتا را ایشان و بعضی از محدثین حفاظ دیگر هم همجوری، در واقع این انا دار الحکمه یا انا مدینت العلم را دو تعبیر مختلف فقط گرفتن، یعنی کنه یک حدیث حساب کردن، لذا این را هم میگوید که همون حدیث حساب میکنه، مطابع حساب نمیکنه، شاهد حساب نمیکنه. انا دار الحکمه و علیون بابها، اخرجه الترمذی فی سننه عن اسماعیل ابن موسی، یعنی همین اسماعیل ابن موسی فزاری بود که اینجا نقل کردیم که ابن جریر، یعنی طبری از که نقل کرده از اسماعیل ابن موسی، درست؟ حالا صاحب سنن ترمذی یعنی ابو عیسی ترمذی ازشون نقل کرده، از همین شخص. اخرجه الترمذی فی سننه عن اسماعیل ابن موسی بهی، یعنی به همین حدیث. و قال ابن جریر، حالا ایشان کلام ابن جریر رو نقل میکند، هازا خبرون عندنا صحیحون سنده، این خبریست که سندش از در ما صحیحه. قبل همه یادتون باشه که بحث میکردیم که کیا حدیث را تصحیح کردن، یکیشون همین آقای ابن جریر بود، چون ایشون متوفای 310 هست، 310 هجری قمری. وقد يجب ان يكون على مذهب آخرين سقيما غير صحيح، میگه حالا از نظر ما حدیث صحیحه ولی کن بر اساس مبنای دیگران صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ بر اساس مبنای دیگران ها لعلتین، از نظر اونها دو تا اشکال برش میگیرن، از نظر ما اشکال نداره. احداهما انه خبر لا يعرف له مخرج عن علي عن النبي صلى الله عليه واله الا من هذا الوجه، یکی اشکالی که اونها میگیرن اینه که از علی امیرالمومنین، یعنی که این حدیث نقل شده فقط از همین طریق، طریق دیگه‌ای نداره، یعنی متفرده، حدیث منفردی هست که چه باشه، همین که نام بردیم دیگه، اسماعیل ابن موسی، محمد ابن عمر رومی، شریک، سلمت ابن کوهل، سوید ابن غفل، از سنابحی. یه اشکال این است که این از کسی دیگری از امیرالمومنین نقل نکرده، سنابحی مثلا نقل کرده. این یک. والآخر ان سلمة ابن کهیل عندهم ممن لا یثبت بنقل حجتهم. اشکال دیگری هم که دیگران میگیرن این است که سلمة ابن کهیل که در این حدیث داریم، چون میگوید شریک ان سلمة ابن کهیل ان سوید ابن غفله، این در سند این حدیث کی است؟ سلمة ابن کهیل است. اشکال دیگرش این است که سلمة ابن کهیل عندهم از کسانی است که لا یثبت بنقل حجه. اون وقت بعد طبری اینجور ادامه میده، قاله، این قال طبری، وقد وافق علی فی روایت هذا الخبر عن النبی صلی الله علیه و سلم غیره، یعنی این حدیث را غیر از علی ابن ابی طالب هم نقل کرده، ثم اسنده عن ابن عباس. این در واقع ایشان حدیث از امیرالمومنین را اول نقل میکند طبری، بعد حدیث ابن عباس هم به عنوان مؤیدش نقل میکنه. این تمام حرفی که بود حرف طبری بود. آدرس هم که کتاب تهذیب الآثار مسند علی صفحه 104. حالا ایشان یعنی نویسنده کتاب که احمد ابن محمد ابن صدیقه، خیلی قشنگ اینا بررسی کرده. این که میگیم کتاب مهم نیست، صرفا بحث یک روایت نیست، بلکه قواعد علم الحدیث را ایشان هی مطرح میکنه، رونا مثلا مانور میدن تبیین میکنه. اینه قلت اصاب ابن جریر رحمه الله فی تصحیح هذا الحدیث. خب حرف درستی گفته که حدیث را صحیح دانسته. ولم یوسف فی ما ذکر انه قد یکون علتون فیه عند غیره، اما این رو درست نگفته که این حدیث از نظر دیگران اشکال داره و قبول نمی کنند. از اینجا حرفشون درست نیست. لأنه جعل احد العلتین، جعل احد العلتین کونه لم یروع عن علی علیه السلام الا من هذا الوجه. یک اشکالش هست که از امیرالمومنین فقط از همین طریق، یعنی از صنابحی سوید بن غفله عن الصنابحی، فقط از این طریق نقل شده. ولیس کذالک، این اشتباه طبریه، اینجور نیست. این حدیث طرق دیگری هم دارد که از امیرالمومنین نقل شده. بل روی عنه من اربعت اوجه اخرى، یعنی چهار تا طریق دیگر هم داره غیر از این طریق صنابحی، چهار تا دیگه طریق داره. پس اینی که آیه طبری گفته است دیگران اشکال میگیرن، البته میگه که یجب که اشکال بگیرن، یعنی در واقع داره قاعده اونها رو میگه، چون که این منفرد هست طریق دیگری نداره، میگن این اشتباهه، چهار تا دیگه طریق داره که از امیرالمومنین نقل شده. کیا هستن؟ الوجه الاول، من روایت الحارث و عاصم ابن زمره. مراد از حارث، حارث ابن اعور الحمدانی الخارقی که از اصحاب امیرالمومنین بودن، متوفای 65. اون نقل کرده این را، یعنی غیر از صنابحی که از امیرالمومنین نقل کرده، حارث هم نقل کرده از حارث ابن اعور. و عاصم ابن زمره او هم هاکذا، کلاهما عن علیه. کی این را نقل کرده است؟ از کجا میگید؟ اخرجه الخطیب، خطیب بغدادی، فی تلخیص المتشابه، قال انبأنا علی ابن علی حدثنا محمد ابن المظفر الحافظ لفظن، حدثنا محمد ابن الحسین الخثعمی، حدثنا عباد ابن یعقوب، حدثنا یحیی ابن بشار الکندی، عن اسماعیل ابن ابراهیم الحمدانی، عن ابی اسحاق، عن الحارث، عن علی. یعنی خطیب این حدیث را با این سند از حارث ابن اعور الحمدانی از امیرالمومنین نقل کرده است. و عن عاصم ابن زمره، و این با همون سند به جای حارث این چیز میاد، عاصم ابن زمره میاد. این عن علیه. متن حدیث چی است؟ قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا مدینة العلم، حالا این به جای دارالحکمه همون مدینة العلم، و علیون بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب. خب اون وقت قال الخطیب، یعنی خطیب بغدادی که این حدیث رو نقل کرده است، گفته است یحیی بن بشار و شیخه اسماعیل و مجهولان که در سند این حدیث هستند. ایشان میگوید قلت المجهولو اذا روا عنه ثقتان ولم یأت بما ينکر فحدیثه صحیح مقبول علی رأی جماعت من الحفاظ. قبلا صحبت شد عده ای از عالمان حدیث عن الحفاظ اجماعی نیستن، ولی عده این مبنا دارن. طبق اون مبنا این اشکالیشون برطرف میشه، این مجهول بودن این دو نفر. این حالا یک وجه. الوجه الثانی من روایت ابنه الحسین علیه السلام اخرجه ابن النجار فی تاریخی. ابن النجار رو هم اینجا معرفی کردن، الحافظ الکبیر الثقه محب الدین ابو عبدالله محمد ابن محمود ابن حسن ابن النجار البغدادی متوفای 643. ایشان نقل کرده از سالات سند را نقل میکنه. حدثتنا رقیه بنت معمر ابن عبدالواحد انبعتنا فاطمتو بنت محمد ابن ابی سعد البغدادی انبعنا سعید ابن احمد النیسابوری انبعنا علی ابن الحسین ابن بندار ابن المثنا انبعنا علی ابن محمد ابن مهربی حدثنا داوود ابن سلیمان الغازی حدثنا علی ابن مسرزا ان آبائه میرسه به حضرت امام حسین بهی. خب این را من آدرس هم داده از اللعال المسموک سیوتی باشه را ازشون نقل کرد. الوجه الثالث عن من روایت الاسبق ابن نباته، یعنی که از راویان حدیث اینه، ذکره ابو نعیم فی الهلیه و اخرجه ابو الحسن علی ابن عمر الحربی فی امالیه. سند رو دوباره ایشون نقل میکنه، من بخوانم میگم خسته کننده میشه. سند رو همیشون نقل کرده. عن الاسبق ابن نباته عن علی ابن ابی طالب قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا مدینه العلم، همین حدیث و علیون بابا. الوجه الرابع من روایت شعبی، شعبی کی هست؟ عامر ابن شراحیل ابن عبد و قیل عامر ابن عبدالله ابن شراحیل از شعبی الحمیری ابو عمر الکوفی من شعب همدان و هو ثقت مشهور فقیه فاضل اخرجه ابن مردوی فی المناقب من طریق کی و کی و عن الشعبی عن علیه. این شد چهار تا طریق. قال رسول الله انا دار الحکمه، این باز عبارتش همون دار الحکمه است، انا دار الحکمه و علیون بابها. خب پس این اشکال اولی که آقای طبری گفته و دیگران ممکنه بگیرن یا میگیرن بر این که این متفرد است، نه اینجور نیست. این چهار نفر دیگر هم غیر از سنابهی از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل کرده. دیگه حالا بالاخره اگر همه کار را قدیما کرده بودن که دیگه حالا ما اینجا باشی نشسته بودن، همه کار را کردن دیگه، کم تره که المشاهد که سلف و للخلف دیگه معمولا اینجورا میشه. مستدرک را چطور صاحب حاجی نوری نوشته از بر وسائل، با اینکه شیخ الرامنی هم زحمت کشیده دیگه، که مستدرک الوسائل باز نوشته. هم بیرا هست دیگه، بالاخره مستدرک الا صحیحین نوشتن. نه میگه که وجه دیگری نداره، نه میگه صحیح نیستا، میگه اصلا طریق منفرده. باشه، ولی خب علال قاعده اینجور نمیگن، میگن طرق آخری داره، ولی که طرق از نظر مثلا اونها معتبر نیست. یعنی وقتی میگن طریق متفرده نیست، یعنی چی؟ یعنی وجود نداره، نه اینکه وجود داره محل کلام. اون وقت علت ثانیه، اشکال دوم چی بود که طبری گفت دیگران قبول نمی کنن؟ این بود که سلامت ابن کهیل نزد اونها حجت نیست از نظر اونها. من میگه از نظر من یعنی حجته. و هی کون و سلامت ابن کهیل لا تقوم به حجتون اندهم، این فمدفوعتون ایزن، اینم باطله. به ان سلامت ابن کهیل لیس اندهم کذالک، نخیر، سلامت ابن کهیل کسی نیست که سخنش حجت نباشد اندل آخرین. بل احتج به البخاری و مسلم و الاربعه و غیرهم من اصحاب صحاح، یعنی در صحاح ششگانه صحیحین و غیر از اونها و بقیه صحاح کسانی که می استناد کردن. وثقه ابن معین، والعجلی و ابن سعد صاحب طبقات و ابو زرعه، حالا اینا همه از اون سختگیران هم هستند، ابو زرعه و ابو حاتم و ابن معین و اینا همه از اون آدم های خیلی متعنت فی الحدیث و رجال هستند، و ثقه و ابن معین و العجلی و ابن سعد و ابو زرعه و ابو حاتم و یعقوب ابن شیبه و احمد، یعنی همون احمد ابن حنبل و سفیانی و نسائی و آخرونه، اینا همه این صلوات ابن کاهن چکار کردن؟ چیز کردن، توثیق کردن، این از اصحاب صحاحه، یعنی از روات و مشایخ صحاحه. خب چرا، چه چیزی باعث شده است که ابن جریر گفته از دیگران او را نپذیرند و حجت ندانند با این همه توثیقاتی که داریم؟ و انما توهم ابن جریر عدم احتجاجهم بهی من ذلک الاصل الباطل، که حالا ایناست که اون قاعده های مهمه در علم الحدیثه، یه اصل باطلیست فی رد حدیث شیعی، چون ایشون شیعی بوده اون وقت شد که بخصوص که فضائل هم نقل کنه، یعنی جرم اول شیعی بودن از یک، جرم دوم که مضاعف میشه اینه که فضائل امیرالمومنین رو هم نقل کنه، یعنی بره برگرده فضائل نقل کنه میشه جرم دوم. گفته که این یه اصل باطلیست که یه عده اگر کسی شیعی شد و سختم بود به خصوص تو فضائل اینا قبول نمی کنن. این رو مبناست، توهم طبری و الله همه توثیقات داره. بله، فی رد حدیث شیعی خصوصا اذا روا فضل علی علیه السلام، لأن سلمت ابن کهیل، سلمت ابن کهیل کان کذالک، ایشان هم شیعی بوده و هم فضائل رو نقل میکرده، و هو اصل باطل بالاجماع کما ستعرفو، که حالا انشاءالله تعالی از این عبور کنیم چون خیلی مهمه. این هم این آقای صاحب کتاب الحجج و دامغات هستش، ابو مریم العظمی، قسمتی از نقدهایی که به صاحب مراجعات وارد میکنه طبق همین قاعده است. یعنی دیگه وقتی که تیغش هیچ جا نمیبره و گیر میکنه، هیچ مشکلی توی راوی پیدا نمیکنه که مثلا این مشکل داره، دیگه میاد سراغ این آخرین تیر ترکششه، میگه ایشون شیعیست و فضائل علی را هم نقل کرده است، بحث ما هم که در فضائل علی است و هر کس که اینجور آدمی باشه روایتش اینجا معتبر نیست، اشتباه میکنه کار دیگه. این آخرین ترفندی که این صاحب کتاب الحجج و دامغات به کار میگیره اینه، اول میره مشکل پیدا کنه، یه ضعفی پیدا کنه مثلا چه هر وقتی که دید نمیشه این آدم آدمیه که همه روش وفاق دارن، میگه آهی این دیگه آخر اشکال اینه، این آدمی است که شیعی هست و روایات علی مطلب نقل کرده و این بحث هم که فضائل ایشانه، چون موضوع هم فضائل علی ابن ابی طالبه، کسی که اینجور باشه دیگه روایتش حجت نیست. این یه قاعده است، اینا چیدن یه عده، ایشان اینو آینده پنبهشو میزنه حسابی خوب نقدش میکنه، چون الان دیگه مطرح نمیکنیم بعد برمیگردیم دوباره، این بحث خیلی جالبی داره. کما ستعرفه، خب بعد نتیجه میگیرد فهاذا الحدیث به مفرده، خود همین حدیث امیرالمؤمنین منم نشده از دارالحکمه، ایزن علا شرف صحیح کما حکم بهی ابن جریر، یعنی همونطوری که ابن جریر گفته حدیث صحیحه. فإن رجاله كلهم موثقون، چون رجال حدیث که مشکلی ندارن که، اما شریک، حالا روات حدیث کیا هستن، اما شریک و من فوقه، چون شریک از که نقل کرده از سوید ابن غفله، سوید از که نقل کرده عن سنابحی، سنابحی از امیرالمومنین، میگه از شریک به اون طرف، در حدیث ابن عباس هم ایشون این سبک رو پیاده کرد، گفت از ابی معاویه اعمش مجاهد تا ابن عباس که بحثی نداره، ما بیایم این طرف را بحث کنیم، اینجا هم حالا همین کار کرده، میگه از شریک به اون طرف که اینا بحثی نداره، اما شریک و من فوقه کلهم ثقات من رجال صحیح، اینا همه شخصیت ها اینجوری هستن، و اما محمد ابن عمر الرومی، حالا اون طرف که محمد ابن عمر الرومی بود که از شریک نقل کرد، یعنی قبل از شریک ایشون بود، فروا عنه البخاری خارج از صحیح، یعنی ابو عبدالله بخاری در غیر از صحیح بخاری جای دیگه از اون روایت نقل کرده، و قال ابو حاتم صدوق، ابو حاتم رازی هم که دیگه میدونید دیگه ابو حاتم خیلی دادن سختگیری بوده، خود ذهبی صاحب میزان الاعتدال ایشون در سیر و اعلام النبلاء اونجا گفته، قبلا هم اینا رو گفتیم خدمتتون، حالا بازم لازم شد من منبعشو میارم، که ابو حاتم رازی هر کس را تأیید کرد خذ بهی، یعنی اگر ایشون کسی را توصیح کرده باشه دیگه ردخور نداره، اما اگر کسی را قدح کرده باشه چون آدم سختگیری بوده متعنت بوده باید ببینی، اگر توصیح داشته باشد یه فردی از اصحاب الجرح و تعدیل اون مقدم است بر ایشان، یعنی چنین آدمیه. این ابو حاتم نگاه از ذهبی به او اینه. آره حالا این سختگیری ذهبی به خاطر یه چیز دیگه است. نگاه کنید اون عالمانی که سختگیر بودن در این که این آدم را مثلا من جمیع الجهاد دیگه بهش وساقتش برسن، ذهبی به خاطر این گرایش سلفیگری ضد امیرالمومنین این شه هست. این حالا ایشان هم در جاهای مختلف گفته که این ذهبی حالا به جایی بود میخونم عبارتش را، که متاسفانه ایشون یه روحیه‌ای داره، یک خلاصه سبکی داره که وقتی یک حدیثی به فضائل امیرالمومنین رسد اینو میخواد ردش کند، حالا به هر کیفیتی شد، یعنی اصلا بناش بر اینه که اینو رد کنه، کیف ما کانه، خودشو به آب و آتش میزنه تا یه جوری اینا در واقع رد کنه. ذهبی خودش بیشتر مشکلش اینه، مثل ابن تیمیه مثلا یه چیزی، این یه روی کرده، یه روی کرده بدیه، یه تعنت تعصبیه، یه تعنت حرفه‌ای است. ببینید اون که میگن فلان عالم متعنته، مثلا میگیم نجاشی توصیقاش از مثلا فرض کن شیخ طائفه قوی تر هست، چرا؟ چون تخصصش و تبحرش در علم رجال بیشتر بوده. اینجوری میگن، یه وقت تعنت خبره است، یه وقت تعنت روی مثلا عصبیته و عصبیت به در نمیخوره. خب ابو حاتم و ذکره و ابن حبان فی الثقات و قال ابو زرعه شیخون، ابو زرعه شیخان فیه لین، البته ابو زرعه یه درجه کوچولو نمره منفی هم داده، از عالی آورده مثلا 17، یعنی 19 و 20 و 18 نداده، 17 داده، میگه فیه لین روا حدیثن منکرن عن شریک. حالا این دیگه رفته سراغ اون حدیثی که نقل کرده است، شاید مرادش کنه مثلا همین باشه یا چیز دیگری باشه. روا حدیثن منکرن عن شریک فهازا اقصا ما قیل فیه، یعنی دیگر نهایت چیزی که راجع به این محمد ابن عمر رو میگفتن اینه، فقط عرفتن ان من هازا حالهو، یعنی کسی که توثیق داره از علمای برجسته، دو نفر توثیق کرده باشن ثابت میشه این وساقتش، من هازا حالهو لا ینزل عن درجت صحیح خصوصا ولم ینفرد، حالا این منفرد هم نیست، متابع داره، یعنی کسی که نقل کرده به هازا الحدیث، کی نقل کرده این را غیر از این محمد بن عمر رومی از شریک؟ کی نقل کرده؟ عبدالحمید بن بحر، یه نفر دیگه. اخرج متابعته ابو نعیم فی الحلیه، که حالا سند را نمیگه، یعنی ابو نعیم سندش اینه، حدثنا ابو احمد محمد بن احمد الجرجانی تا میرسه ان عبدالحمید بن بحر ان شریک ان سلوت بن کوهید، پس غیر از این آقای محمد ابن عمر رومی، این شخص هم که عبدالحمید ابن بحر باشه، این رو از شریک این روایت رو نقل کرده. انهو بله الا انهو قال عن سنابهی، این آقا سوید ابن غفله را دیگه ذکر نکرده، خودش از سنابهی نقل کرده، چیز بله سوید ابن غفله نیست، اینجوری حلیت الاولیا. خب و اما خب این یکی از روات که بود محمد بن عمر رومی بود که از شریک نقل کرده بود بحث کرد. قبل از ایشون کی بود؟ اونی که از محمد بن عمر رومی، اسماعیل بن موسی فزاری بود دیگه، که تبری از اون نقل کرده بود. اما اسماعیل بن موسی الفزاری فقال ابو حاتم صدوق و کذا قال متین و قال النسائی لیس بهی بس و ذکره ابن حبان فی الثقات و قال ابو داود صدوق فی الحدیث صدوق فلیز الا انه یتشیع، راجب همون اسماعیل ابن موسی فزاری. و قال ابن عدی انما انکروا علیه القلوب فی تشیع، یعنی هیچ عیبی نداره، تنها عیبی که گرفتن به این آقای اسماعیل ابن موسی فزاری القلوب فی تشیع، صدوق نیست حافظش مشکل داره، نه اینا هیچ اشکالی اینجوری نگرفتن. اینا میشن شخصیت است دیگه. پس اسماعیل ابن موسی فزاری از کی نقل کرده؟ از محمد ابن عمر رومی. او از کی نقل کرده؟ از شریک. شریک از کی نقل کرده؟ تا رسید به صنابهی از امیرالمومنین. قلت و معهازا لم ینفرد بهی ایزن، یعنی این اسماعیل ابن موسی فزاری که چنین شخصیتی هم هست، موثق است، منفرد هم نیست، یعنی دیگران نقل کردن متابع داره. بل تابعه الحسن ابن سفیان و ابراهیم ابن عبدالله البصری، یه دو نفر دیگه هم این را غیر از ایشون از محمد ابن عمر رومی نقل کردن. حالا اینا دیگه میتونم میبینم که خسته میشید، کتاب هم پیشتون نیست که نگاه بکنید، فقط میخواهید بصری باشه، سمعی باشه، بصری نیستش، من از این عبور کنم. بعد ایشون میگوید فعضا زم، فعضا زم. خب خسته که نیستید که هسته های فراهانی؟ چیزی دستتون نزلی؟
بیشتر
چهار تا نشد
جانم؟
بیشتر چهار تا نشد چون آقای تولی ایشون چهار تا وجه دیگر نقل کردن. اونا که گفتیم علت ثانیهش که سلامت ابن کحیل حجت نیست، این را گفت که نه ایشون حجیت دارد و این را بحث کرد. خب انشاءالله که خسته نباشین دوستان، بالاخره بحث ولایت از طریق ولایت میشه سلیمانی شده، حاج قاسم سلیمانی از طریق ولایت درست میشه، از این غیر از این طریق نمیشه ان شاء الله تعالی. نه بله خب دیگه این دعو و روش این سلفی ها به خصوص اصلا همین هست، قوقا سالار هم مثلا در برخور. خب میگن خب ما مجتهدیم، مثلا خودشون ها میگن که ما اجتهاد میکنیم و اونها اشتباه کردن، حالا هر کس گفته هر چی گفته برای ما حجت نیست، شما سخن ذهبی را نقل کردیم خدمتتون که ابن معین که ابو سلطه حلبی را توصیف کرده بود اومد یه برچسب به ایش چسبون. آره دیدی مثلا اصلا این حرف زدن واقعا گفتن اصلا یعنی ستون فقرات علم رجال را تضعیف میکنه. شما به خاطر اینکه یه مورد به نفعت نیست میخوای از دست این در بری، یه چیزی میگه که پایه های علم را تضعیف میکنی. خب اگر یه آدمی مثل ابن معین، یحیی ابن معین، آدمی است که مثلا میشه با پول اینجوری میشه معنیش نه دیگه، یعنی میشه اونا خرید، قابل خریدن هستش، پس آره کجا میشه اعتماد کرد؟ اون همین جا این احتمالات وجود داره. وقتی این شخصیتی که از ستون یعنی 3-4 نفرن که جزو استوانه های علم حدیث هستن، جرح و تعدیل هستن، 3-4 نفرن تو اون مقطعی که اینا بودن، اینا از اساتید فنن که ابن معین هم دیدید که نقل کردیم، از خود زهری نقل کرده بود دیگه، از سیر و علامه نوبل خودشون نقل کرده بود که حتی پیش احمد ابن حنبل که می اومدن ارجاع به اون میداد، یعنی اونقدر ایشون در رجال مهارت داشته. اون وقت شما میگید به خاطر اینکه حالا یه جا دیگه چیزی پیدا نمیکنی که بخوای اینا رد بکنی، یک حرفی میزنی که اینطوریستا. متاسفانه چنین سبکی اینا دارن. حالا ابن تیمیه را که باشینم چقدر آشنا هستید، ابن تیمیه تو این منهاج السنه اش اگه ملاحظه بفرمایید، ببینید چه ادبیاتی، چه روشی، چه شیوهی به کار میگیره. گاهی ادعاهای عجیب غریبی میکنه که آدم مثلا همونطور ما تو مبهوت میمونه. این سبکی است دیگه، حالا برای اینا وجود داره. منطقه خب نمیشه از کنارش گذشت، مستحضرید باید بحث کرد. مثلا که های وقتا این شبهات جدیدی که مطرح میکنن بعضی دیگر اندیشان، آقای ایکس، آقای ایگرک، فلان فلان، میگن حالا این چه وزنی مگه داره که ما بیان خودمون رو علاف کنیم؟ مگه این مجتهد بوده؟ مگه این مثلا علم حوزوی خونده؟ یه دانشگاهی بوده، یه مطالعاتی هم کرده، از رشتهش رشته نه کلام، نه فلسفه است، نه فقه، نه اصول، نه هیچی که از این علومه. حالا ادعا میکنه کتاب مینویسه و خودشو در تراز یک مجتهد صاحب نظر دینشناس قرار میده. بعضیا میگن اصلا اینا را بلش کنید، اصلا بی خدا که اینا شما بزرگ میکنید دیگه، یکی اینا نقل کنید، اینا خودشون در واقع مطرح میشن. یه سبک اینا میگه اصلا اینا قابل بحث، ولش کنید اصلا. ولی خب این از یک زاویه نگاه کنید درسته، از یک زاویه غلطه. بله، اگر همه خوانندگان و همه مخاطبان این گونه اشخاص آدمای فهمیده با مطالعه طلبه دستخونده فاضل بودن، حق با اوناست. اصلا تضییع عمره واقعا. یعنی حقیقت قضیه اصلا خودشو خود بنده اینا سالها کار کرد. یعنی به جای اینکه آدم بخواد مثلا کتاب فلان آقا را بخونه و چند بار بخونه و دستبندی بکنه و دوباره نقد بنویسه، خب بیاد بره نهج البلاغه رو بخونه، قرآن رو بخونه، المیزان رو بخونه، اینا رو بخونه، خیلی بهتره. اما خب مشکل اینجاست که اون خواننده های اون متن ها که طلبه ها نیستن، اولا تازه طلبه های درس خونده فاضل نیستن، ثانیا اونها را به عنوان فرهیخته، به عنوان روشنفکر، روشنفکر دینی، یعنی القا و عناوینی هم دارن، دقت می‌فرمایید، تلقی به قبول میکنن. اگر رها بکنی اینها دیگه جذب پیدا میکنن که پس معلوم میشه که حرفا درسته، هیچ کس لذا نقدم نداره. دقت میفرمایید؟ اینجاست که ما تکلیف میشه. یه آدمی مثل آیت الله جوادی، مثل آیت الله سبحانی، یا آیت الله مصباح، مثلا شخصیت های اینجوری، اون وقت میان وقت میگذارن که این حرفا رو چکار بکنن، مطالعه کنن، یا خودشون یا شاگردانشون بعد نقد کنن. وقتشون رو میذارن پای اینا، ولی جای دیگه کار علمی دارن که انجام بدن، مونده. اینا از این بابستا، یعنی حالا اینجا هم مثلا میگم آقا یه عده اینا گفتن، خب این یه عده ای که الان مثلا در فضای جهان اهل سنت در بین وهابی ها غلبه داره. یعنی وقتی که ابن تیمیه یه حرفی زده، ولو ابن تیمیه مثلا قرن هشتم هجریه، او کجا، ابن معین و مثلا ابو حاتم و اینا کجا، ولی خب این یه آدمی شیخ الاسلام مطرح شده، شخصیت خیلی برجسته‌ای در بین اونها هستش و اینا هم دنبال او هستن. اینه که اون وقت نمیشه جواب داد. این حتما نیاز به این کنکاش‌ها و مطالعات دقیق فنی هستش که آدم بتونه جواب دقیق بده. فاذا ظن به لحاظ طریق التي هي صحيحه تلك طرق الاربعه من روایت شعبی و الحسین و الاسبق و الحارث، اگر اونها را زعیم میکنیم، کان حدیث علی به مفرده صحیحا جزما، یعنی خود همین حدیثی که از طریق امیرالمومنین نقل شد، اینا را ضمیمه کنیم، اون چهار تا رو با این یکی میشه و صحیح. فکیفه بنزمامه الی حدیث ابن عباس، حالا حدیث ابن عباس هم که بیان باز ضمیمه کنیم به همین، الذی هو من اصح الصحیح کما عرفته. خب اینم طریق تمام شد، البته این طریق استخراج از امیرالمومنین نقل کرده. بعد میاد سراغ طریق اینجا فصل قرار داده، المخرج الثانی. حالا حضرت عالی فاضل ببینید که بنده و حضرت عالی شیعه هستیم، ایشان یک عالم اهل سنت، اقدام کرده از حدیث مدینة العلم را وقت گذاشته یک کتاب برش نوشته. حالا ما البته تو نفحات اینا داریم، ولی خب این یک عالم به این کیفیت، به این سبک و سیاق حقیقتا بی نظیره که مورد به مورد بر اساس قواعد علم الحدیث میاد چکار میکنه، نقادی میکنه. و وقت مخرج دوم را که یعنی از حدیث جابر باشه، باز نقل میکنه سند خودش را تا میرساند به حدثنا احمد بن عبدالله ابو جعفر المکتب انبعنا عبدالرزاق انبعنا صوفیان ان عبدالله بن عثمان بن خسیم ان عبدالرحمن بن بهمان تمیمی سمعت جابر، جابر بن عبدالله انصاری، قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم الحدیبیه، قضیه جریان صلح حدیبیه، و هو آخذ بید علی، من شنیدم که دست علی گرفته بود، یقول هازا امیر البرره و قاتل الفجره منصور من نصره مخذول من خذله یمد بها صوته، یعنی صداش هم پیغمبر بلند میکرد، با صدای بلند این مطلب رو بیان میکرد، انا مدینة العلم و علیون بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب. میگه جابر اینجوری نگه، راویش جابر ابن عبدالله هست. المستدرک علی صحیحین، خب قبلا اگه یادتون باشد مستدرک را دیدیم دیگه، سه تایشون حدیث نقل کرده بود که یکیش دو تاش از ابن عباس بود، یکیش از جابر بود. یادتون از اون روزای اول که این بحث رو وارد شدیم مستدرک را آوردیم، ایشون سه تا حدیث نقل کرده، دو تاش از ابن عباس هست، یکیش از جابر ابن عبدالله انصاری. اخرجه الحاکم فی المستدرک و قال حدثنی کی، حالا سند حاکم را نقل میکنه ایشان. البته اونی که در حاکم در مستدرک آورده اون زیلشه، همین حدیث جابر را، اون صدرش که امیر البرره و چه اینا را نقل نکرده، همون زیلش را که انا مدینه تر نقل کرده است. مقتصرن علی حدیث الباب و قال اسناده صحیح، یعنی حاکم گفته اسنادش صحیحه. بعد ایشون میگن اینا خطیبم نقل کرده است، غیر از مستدرک حاکم که آمده، خطیب بغدادی هم در ترجمه، یعنی در شرح حال محمد ابن عبدالصمد ابی طیب دقاق در تاریخ بغداد راجع به این آقا نقل کرده، سند ایشون را میگوید. قال حدثنا احمد ابن عبدالله ابو جعفر المکتب، همین که در سند چیز بود، حدیث حاکم بود که به جابر رسید، اون نقل، تاریخ بغداد جلد دو صفحه 377. و اخرجه ایزن، کی اخرجه ایزن؟ آی فاضل، اخرجه ایزن اینه که الخطیب، خطیب بغدادی رو نقل کرد و ایزن اخرجه الخطیب فی ترجمت احمد ابن عبدالله المذکور فقال اخبرانا ابو طاهر، کی و کی؟ باز اینجا هم نقل کرده است. قالوا حدثنا احمد ابن عبدالله ابن یزید المؤدب ابو جعفر السامری به، خب قال الخطیب، این را داشته باشین، قال الخطیب یعنی خطیب وقتی این روایت رو نقل میکنه، تاریخ بغداد جلد 4 این صفحه 19 گفته از ولم یروهی عن عبدالرزاق غیر احمد ابن عبدالله، یعنی این حدیث رو از عبدالرزاق غیر از این احمد ابن عبدالله که نام بردیم، احمد ابن عبدالله ابن یزید المؤدب ابو جعفر السامری، غیر از اون نقل نکرده. و هو انکر ما حفظ علیه، و هو یعنی این حدیث، انکر ما حفظ علیه یعنی بدترین حدیثی که از ایشون مثلا نقل شده، یعنی از همین احمد ابن عبدالله، یعنی خطیب میگه، خطیب بغدادی. خب قلتو، قلتو حرفی که از آقای شراقی آفرین، صاحب این کتاب، ایشون میگه قلتو ولیس کما قال الخطیب، که میگوید که لم یروهی عن عبدالرزاق الا این آقای احمد ابن یزید، نه اینجور نیست، بل تابعه علیه احمد ابن طاهر ابن حرملت ابن یحیی عن عبدالرزاق، یعنی غیر از این احمد ابن عبدالله ابن یزید المؤدب، اونم نقل کرده است از عبدالرزاق. خب کما ذکره ابن عدی فی و ابن الجوزی، حالا یه نکته حواستون باشه، ثم انه، حالا فرض کنیم که هیچ کس دیگه نقل نکرده باشه، اصلا فرض رو بر این بگیریم که همین آقا فقط این از عبدالرزاق نقل کرده، عیب داره؟ یعنی حدیث حدیث متفردی میشه دیگه، اشکال داره این؟ تفرد داره؟ آیا اشکال داره؟ میگه ثم انه لا نکارت فی تفرد ابی جعفر السامری، همین آقا که از عبدالرزاق نقل کرده ها، که ایشون تنها نقل کرده باشه، ان عبدالرزاق به مثل هذا الحدیث، این منکر نمی کنه حدیث را، آخر حدیث منکر نشانه هاشی که نشانه هاشیه متفرد باشه، بعد چی باشه؟ یعنی مخالف چیزی باشه که ثقات نقل کردن، المشهور من الثقات، یعنی اگر یه حدیثی به یک نفر نقل بکنه، حالا دو حالت داره، متفرد که باشه یا موافق است با ما رواه و از ثقات، خب اینو میگم عیب نداره، یعنی مضمونش مطلبش درست از یک طریقی فقط این نقل کرده ولی دیگران هم جای دیگه نقل کرده، اما اگر برخلاف باشه اینا شاذ میدونن، یعنی حدیث متفرد میشه حکم شاذ پیدا میکنه، یعنی خلاف المشهور میشه. ایشون میگه این عیب نداره، این نکارت نداره. چرا نداره؟ فإن، اینا خواهش مندم خوب دقت بفرمایید، فإن عبدالرزاق کان یعلم، ان من حدث به فضائل علی ابن ابی طالب یجرح و یبدع. فضا را میدونست، شرایط را میدونست که اگر کسی بیاد احادیث فضائل از دل نقل کنه برچسب بهش میزنن، بهش میگن چی؟ بهش میگوین که یجرح، تجریح میشه، جرح میشه، و یبدع، میگن این اهل بدعت ها، یعنی میذارنش کنار، ترور شخصیت، گاهی وقتا شخصیت میشه دیگه، برچسب زدن. بل یتهم و یکذب، اصلا بالاتر از این. حالا انشالله گفتم خدمتتون بعدم میرسیم، مثلا اگر یک نفر حدیث این چنینی نقل کرد، این اصلا دروغ میگه، اصلا کجا بفهم که این آقا دروغ گوه؟ میگن نگاه کنید ببین حدیث چجوریه، اگر از اینجور حدیث نقل میکنه این اصلا دروغ گوه دیگه، تمام شده. یعنی یه علامتی برای فهم کذب راوی اینه که این روایتش درباره فضایل امیرالمومنین باشه، اینو علامت کردن بعضی ها. این میدونسته که اون وقت شرایط اینجوری بوده، زیر سوال میره. خب سکان لا یحدث بها الا اهلها، لذا این متفرد میشه، کسی پیدا نکرده به این یکی گفته. این که میبینید عبدالرزاق مثلا یه نفر نقل میکنه به این دلیله، ولی ممکن بود این آب سر منبر بگه ایده زیادش نقل کنن، ولی که قاچاقی میگفته، یعنی یه جوری میترسیده، تقیه میکرده به عبارت، احتیاط میکرده. اینا در ایشون میگه، دقت کنید. وقد بله وقد قال فی حقه از ذهبی، درباره عبدالرزاق ها، درباره این عبدالرزاق قال از ذهبی انه کان یعرف الامور فلا یتجاسر ان یحدث بها. آدم موقعیت شناس بود، شرایط رو میشناخت، لذا امور رو میدونست، لا یتجاسر، جسارت نمیکرد که مطلب نقل کند. خدا رحمت کند این عالم را. میگوید که سامح الله الذهبی یسم تحدیثه به فضائل علی علیه السلام جساره. میگه خدا از سر تحصیل ذهبی بگذره این سامح الله، که اگر یک کسی بخواسته باشد احادیث علی ابن نقل کنه اینا جسارت نامیده. میگه فلانی جسارت نمی کرده. ایشون میگه ذهبی اینجور گفته، حرف ذهبی را که نقل میکنه از کتاب تلخیص المیزان الاعتدال، هر دو، هم در تلخیص المستدرک این حرف، هم در میزان. اون وقت ایشان یک جریانی را نقل میکنه، میگه وقد وقع مثل هازا للحافظ اول ازهر نیسابوری، برای اون بنده خدا هم این قضیه پیش آمد که متفرد شد، مثل همین جایی که این ابو جعفر سامری متفرد است. از ساعت مثل که خیلی گذشت. بله آقا، این ساعت یه خیلی عقب مونده. آها، بس من ترسیدم، گفت الان آقا سید میاد ما شرمنده نشیم. بس اینو بگم، چشم. میگوید که این خیلی جالبه، میگه برای این شخص این واقع شد. فانه لما حدثه انا عبدالرزاق، همین آقایی که نام بردیم، جناب آقای الحافظ ابوالازهر نیسابوری، وقتی از عبدالرزاق حدیث را نقل کرد، به حدیث فی فضل علی، درباره فضائل یه حدیث نقل کرد، توی جمع نشسته بودن، ایشون یه حدیثی برای ابوالازهر نقل کرد. بله، اخبر یحیی بن معین بذالک، اون وقت گفتن به یحیی، گفتن آره این آقای میشاید که ابوالازهر نیسابوری معاصر بوده دیگه، ایشون معاصر یحیی بن معین بوده، معین بوده، گفتن که بله ایشون چنین حدیث نقل راجع به علی بن ابی طالب تو همون جلسه. فبینما هو عنده، که این آقای ابوالازهر نیسابوری نزد ابن معین بود، فی جماعت اهل الحدیث، از قال یحیی بن معین، تو جمعی از اهل الحدیث ها این ابوالازهر نیسابوری شرکت داشت، یحیی بن معین هم بود، خب گفته بودن که این یه چنین حدیث نقل کردن، حدیث نگفته چی هستا، راجع به فضل امیرالمومنین. قال یحیی بن معین من هذا الكذاب عن نیسابوری الذي حدث عن عبدالرزاق بهذا الحديث، این کذاب نیسابوری کیه که این حدیث را از عبدالرزاق راجع به علی بن ابی طالب نقل کرده. این بلند شد، خودش حضور داشت دیگه، بلند شد، قال بله، قام ابو الازهر فقال هو زانا، تو جمع اهل حدیث که بودن این بلند گفت منم، اون حدیث را من نقل کردم. به کی گفت؟ به یحیی بن معین. گفت من هستم. فتبسم یحیی بن معین، لبخندی زد به همین ابو الازهر نیسابوری. قال اما انک لست بکذاب، نه تو اگه نقل کردی تو دروغگو نیستی، نه تو حاشا که تو دروغگو باشی، تو دروغگو نیستی. بله، ولکن نزن بل غیر کفی هذا الحدیث، معلوم میشه کسی دیگری که این حدیث نقل کرده اون ضعیف بوده نزد ابن معین ها، یک کسی دیگری این حدیث را نقل کرده بوده، حالا یا داره توجیه میکنه یا واقعی است، خدا میدونه دیگه، ما اونش نمیدانیم، توجیه داره میکنه. به هر حال میگه که بله یه نفر دیگه که این حدیث نقل کرده او مشکل اونم، من که گفتم این کذاب کیه، مرادم او از تو نیستی، تو شأن از اینا عجل است. بله ثم سأله یحیی بن معین، ازش پرسی تو از کجا اینا در آوردی؟ اینا دقت کنید، یعنی این حرفا رو که همینجا رو نمیگن که عبدالرزاق اینا کجا گفته، کجا به تو گفته، اینا کجا فهمیدی این را؟ این فضا رو نگاه کنید، این مال چه زمانی است؟ مال قرن سوم دیگه، 233 فوت کرده است این یحیی بن معین، 233 هجری، یعنی زمانی که امام عسکری و امام هادی و اینا بودن دیگه، اون اصل این عصر عباسی ها، اختناق شدید، اینقدر این دوران اختناق شدیده که خب میدانید امام عسکری سلام الله علیه مثلا تحت فشار بود، امام هادی تحت فشار بود، بعد نامه ها را که میخواستن رد و بدل کنن، سوالات شرعیه یا مطالب دینی از ائمه، من تو گزارشو که خوندم گاهی اینا را میکردن تو کاغذ مینوشتن، این چوب هایی هست که مثلا قاطر و اسب و الاغ اینا را باش میزنن چیز میکنن، اینا سوراخ میکردن، وقت داخل اینها میکردن مثل چیزی واسه چیز قاچاقی رو میخوان نقل و بدل انتقال بدن، اون وقت اینا میدادن دست اینا میبردن میدسوندن به مردم که مثلا بله امام اینجوری فرموده، این وضع اینجور بود است. اینم که مثلا بعضا میگن که چرا مثلا بخاری و فلان اینا احادیث فضائل رو امیرالمومنین نقل نکردن، از ایشون نقل نکردن، کم نقل کردن، آخه یک نقد خیلی جدی هست دیگه. بعضی اینجور توجیه میکنن، میگن شرایط خیلی سنگینی بوده، جو سنگینی بوده، این هم خطر نمی کردن، ملاحظه محافظه کار بودن، محافظه کاری. بعضی هم میگن نه، اینها مثلا حالا عناد داشتن، یعنی تعمدن نقل نکردن. این یه دیدگاه راجع به بخاری و اینا که راجع به احادیث امیرالمومنین رو نقل نکرده، پراکنده نقل کرده، چون پخش و پلاس همه یه جا نیستش، پخش و پلاس اینا هم که هستش. دو تا دیدگاه هست. یه دیدگاه میگن که اینا محافظه‌کار بودن، شرایط سنگین بود، ریسک نمی کردن، اهل خطر. میگن که نه، اینا عمدن این کار نمی کردن، حالا خدا میدانه. مقصود گویا از کجا گرفتی تو؟ گفتش که اینی خرجت و من عبدالرزاق الا قریته، من به روستاش باش رفتم، به روستاش، فکنت و معهوف طریق، فقال لی یا اول ازهر افیدو که حدیثن ما حدستو بهی غیرک، من یه حدیثی رو میخوام بگم به هیچ کس نگفتم. ببین این فضا رو شما در نظر بگیرید، خیلی قشنگه انصافا، این بحث به این خوبی شما کجا پیدا میتید بکنید؟ آیت الله سبحانه چنین بحثی نداره، شرف الدین چنین بحثی نداره، امینی چنین بحثی نداره، به این قشنگی ها، خیلی قشنگه، خدا شاهده. بله فقال فحدثنی به هذا الحدیث، این حدیث رو برام نقل کرد، و معهازا فقط وجد لعبد الازهر مطابع. حالا اون ابو الازهر که گفت که اینو من از عبدالرزاق گرفتم در روستاشون فلان، میگه مطابع هم داره، مطابع رو نقل میکنه. حیف که وقت دیگه رفت. قال الخطیب صبر ابو الازهر من عهدته از توب اعلی روایته، میگه دیگه حالا ابو الازهر متفردم نیست چون مطابع داره. خب یعنی غیر از این که اون بالاخره اگر متابع هم نمیداش عیب نداشت، چون که این قاچاقی بوده، یه جوری بوده که نمیشده علنی باشه، میگه نه متابع هم داره. خطیب میگه ها، ایشون میگه خیلی خوبه، همین مطلب راجع به همینم هست، همین حدیث که الان نقل کردیم از عبدالرزاق، همین عبدالرزاق نقل کردیم دیگه، این ابو جعفر سامری میگه اینم متابع داره. پس همین طبق همین حرف خطیب که میگه بره ابو الازهر از این حدیث چون متابع داره، میگه دقیقاً اینجا هم پیاده میشه، این متابعشو نقل میکنه. آقایشان خیلی قشنگ بحث کرده واقعا، صفحه 138 حالا بعدا دوستان ملاحظه کنین. پس اینم یک طریقی بود دیگه بحثش کردیم، من میخواستم اول از این بگذرم، بگم همین بسنده کنیم که از امیرالمومنین و جابرم نقل شده و رد بشیم. ولی بعد دیدم یک نکاتی در لابلای بحث وجود داره که اینا از علم الحدیث و علم الرجال بسیار روشنگر هست. حیفه که آدم از اینا بگذره. دقیقا فرمودید این معطل میشیم به خاطر این نکات هستا که خیلی آدم را واقعا روشن میکنه توی این بحثا. حالا ادامهش انشاءالله جلسه آینده. ثواب این جلسه را هم هدیه میکنیم به ارواح شهدا، مخصوصا این شهدای ترور آمریکای جنایتکار سردار سلیمانی، ابو مهدی، المهندس و سایر این شهدا.